الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با ادله اصالة اللزوم در عقود بود. عرض کردیم که ادعا شده اصل در تمام عقود لزوم است در برابر جواز. برای این مدعا به ادله استدلال شده، از جمله ادله‌ای که بهش استدلال شده الان ما دلیل هشتم رو گویا داریم میخونیم، عبارت است از البیان بالخیار ما لم یفترقا. روایاتی داریم که دلالت میکنه ایما رجل اشترا من رجل بیان فهما بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع، هم در کافیه هم در فقیه هم در تهذیب هم در استبصار. وسائل الشیعه هم اینو نقل کرده. خب پس روایاتی است که دلالت میکنه که البیان بالخیار ما لم یفترقا و انه اذا افترقا وجب البیع. این روایاتی است که این مضمون رو داره درش. خب از کجای این روایت ما اصالت اللزوم رو میفهمیم؟ همین که حضرت فرمودن فاذا افترقا وجب البیع، وقتی که خریدار و فروشنده از هم دیگه جدا شدند دیگه بیع لازم میشه، واجب میشه و حقی برای به هم زدن و فسخ کردن وجود نداره. این روایاتی است که دلالت بر این قضیه میکنه. همونطور که عرض کردم روایاتی که دلالت میکنه بر البیان بالخیار ما لم یفترقا اینا مستفیضن، پس به لحاظ سندی گویا مشکلی ندارن. البته استفاضه مادون تواتره، ولی در میان اینها روایات معتبره هم وجود داره، علاوه بر این که خب استفاضه خودش یک درجه از اعتباره. پس این قسمت روایت محل استناد و استشهاده که حضرت فرمودن که اذا افترقا وجب البیع، وقتی که اینها از همدیگه جدا شدن دیگه بیع واجب و لازم میشه. وجب البیع یعنی لازم البیع، بیع لازم میشه و دیگه اینا حق فسخ و به هم زدن رو ندارند. خب این مستفیضه دلالت بر لزوم میکنه. در ارتباط با استدلال این مستفیضه اشکالاتی وجود داره. اولین اشکال که اشکال خوب درستی هم هست اینه که این در خصوص بیع و اصالت و لزوم در تمام عقدها رو دلالت نمی کنه، الا اینکه شما یه جوری بتونید از بیع به تمام عقود تعدی کنید که این مشکله، که البیعان بالخیار ما لم یفترقا این اختصاص به بیع داره و شامل همه عقود نمیشه. اگر قرار باشه لزوم بیع رو اثبات بکنیم خب این میتونه دلیل بر مدعا باشه و الا اخص از مدعاست. این یه اشکال. اشکال دومی که مرحوم آخوند بر این استدلال مطرح کرده، مرحوم آخوند در جواب این استدلال گفته که این روایت ناظر به لزوم بیع فی نفسه، یعنی بیع به خودی خود یه عقد لازم است، اما نفی نمی کنه که بیع به لحاظ عیب، به لحاظ غبن، به لحاظ موجبات خیار یه عقد متزلزل باشه. پس البیان بالخیار ما لم یفترقا یعنی بیع فی حد ذاته و به خودی خود یه عقد لازم است و باید طرفین عقد و قرارداد ملتزم به این بیع باشند، اما ممکنه همین بیع که فی حد نفسه خودش عقد لازمه به لحاظ خصوصیاتی، به لحاظ شرایطی این عقد بشه عقد متزلزل. پس البیان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع یعنی بیع فی حد نفسه، اما بیع به لحاظ جهات دیگه ممکنه قابل فسخ باشه. این اشکالی است که مرحوم آخون کردن. خب اگر ما این البیان بالخیار رو در ارتباط با خصوص عقد بیع بگیریم، این که مرحوم آخون میفهمن این روایت دلالت میکنه فی حد نفس عقد لازمه، این به درد بحث ما میخوره، چون نکنید این بحث رو آقایون عموما در ذیل بحث خیار مطرح کردن، البته در معاطات هم مطرح شده، به خاطر این روی کردشون در این بحث در برابر بحث خیار بوده. ولی خب همین مقدار که روایت دلالت کنه که عقد فی حد نفسه لازم است، این برای اثبات مدعای اصالت و لزوم کافیه، ولو این که بعدن اثبات بشه که به جهتی از جهات خیار وجود داره. پس همین مقدار که اثبات کنه که یه عقدی فی حد نفسه لازمه، سلام علیکم، این کافیه دیگه. عرضم روشن شد؟ نکنید مرحوم آخون میفهمن البیان بالخیار مالم یفترق و فعز افترق و وجب البی، دلالت میکنه که بی فی حد نفسه لازمه، اما این که به جهتی از جهات امکان فسخش وجود داشته باشه اونو دیگه ما نمیتونیم از این دلیل نفیش رو اثبات کنیم، یعنی بگیم نه. نه، ایشون حرف مرحوم آخون اینه که این روایت دلالت میکنه که فعز افترق و وجب البی به لحاظ عقد فی نفسه، اما به عنوان دومی ممکنه که عقد قابل فسخ باشه. در حقیقت اصالت و لزوم به معنای عدم امکان خیار و فسخش حتی به خاطر عناوین ثانوی مثل غبنی، مثل غرری، مثل حیوانی، مثل تخلف پرداخت ثمنی، مثل اینها، ایشون میگه که نه، فی حد نفسه به این لازمه، اما ممکنه یه عنوانی باشه که به خاطر اون عنوان قابل فسخ باشه. خب این در ارتباط، این اصالت و لزوم در ارتباط با خیاره، یعنی آقایون میخوان از عفو بالعقود اثبات کنن که اصل لزومه پس خیار وجود نداره، آخون این اصالت و لزوم رو نفی کرده. ولی عرض کردم ما بحثمون در ارتباط با خیار نیست، میخوام ببینیم عقود فی حد نفسه لازمن یا لازم نیستن. همون عقودی که ما اثبات میکنیم فی حد نفسه لازمن، ممکنه به خاطر شرایط دوم و عناوین دوم قابل فسخ باشن. یعنی اصلا محل بحث ما در اصالت و لزوم اینه که آیا فی حد نفسه عقد اجاره، عقد بی، سایر عقود مثل عقد زمان، عقد مضاربه، اینا فی حد نفسه لازمن یا لازم نیستن. یعنی من میخوام میگم این اشکال جواب کلن از بحث ما بیرونه. روشن شد چه عرض میکنم؟ این اشکالیست که مرحوم آخون میکنن. مرحوم نائینی به این اشکال جواب دادن که خب ذیل این روایت بحث خیار حیوان را هم حضرت مطرح کردن، البیان بالخیار مالم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهم، قال قلت لهم ما الشرط فی الحیوان، قال ثلاثه ایام للمشتری. این که حضرت خیار حیوان را هم در ذیلش مطرح کردن، یعنی عقد لازم است چه به لحاظ خودش و چه به لحاظ سایر عناوین. پس اینطوری نیست که حضرت ناظر به سایر عناوین تاریه بر عقد نباشن. شما بگید امام در این روایت داشتن عقد رو فی حد نفسه مطرح میکردن، اما عقد به لحاظ عوارضی که برش عارض میشه نسبت به اون امام نظر نداشتن. این که خیار حیوان رو درش مطرح میکنن نشون میده که حضرت به اون عناوین هم نظر داشتن، به خاطر این فرمودن فاذا افترق وجب البیع. خب پس اشکال مرحوم آخوندم اشکال تمامی نیست. من عرض کردم با توجه به منظری که ما داشته باشیم، لولا جواب نائینی که آقای خویی هم میفرمان جواب خوبی داده و نعم ما عجاب جواب خوبی داده مرحوم نائینی، لولا این اشکال مرحوم آخوند به استدلال البیان بالخیار مالم یفترقا از منظر بحث ما تمام نیست دیگه، چون ما همین مقدار که عقد ثابت بشه که فی حد نفس لازمه برای ما بسه، ما هم همین رو میخواستیم مطرح کنیم، لزوم در برابر این که به عنوان دوم هم خیار فسخ وجود نداره محل بحث ما نبود. اشکال سومی که به استدلال به این روایت میشه اینه که چی میفهمید؟ آقای نائینی به آخون جواب دادن که این روایت نه تنها فی حد نفسه، بلکه به لحاظ چی؟ به لحاظ عناوین تاری هم ناظر به اون هم هست که فیض افتر آقا وجب البه، یعنی نه به عنوان اولی خود عقد که امکان فسخ داره عقد جایزه، نه به عنوان دوم، به هیچ کدام از این دو عنوان امکان فسخ درش وجود نداره. چی
میفهمم؟
یه تخصیصه، آخون میگه تخصصه، نائینی میگه تخصیصه. نکنید مرحوم آخون میگه این روایت اصلا ناظر به عناوین ثانوی نیست، چون ناظر به عناوین ثانوی نیست، عناوین ثانوی نسبت به این روایت نسبت چون تخصصه، اصلا روایت ناظر به اونها نبوده که بگیم این روایت گفته که نسبت به هیچ عنوان دیگه این به قابل فسخ نیست. حالا بعد یه دلیل اومده که بگه که قابل فسخ است. این روایت میگه بی فی حد نفسه لازم از غیر قابل فسخ است، اما اگر عنوان دومی بود من اصلا نسبت به اون حرفی نزدم. چی میفهمون؟ مالم افترقا یعنی بی فی حد نفسه بعد از افتراق دیگه لازمه. خب چون به هر حال خیار مجلس وجود داره، تقریب آیه آخوی. خب حالا من به اون اشکال سوم برسم، شاید تقریب همین روشن شد. پس بنابر نظر مرحوم آخوند ادله خیار تخصصا از این روایت خارجن، چون این روایت اصلا ناظر به اونا نبود، فقط داشت به افی حد نفسه میگفت. اما به نظر مرحوم نائینی ادله خیار تخصیص این روایته، فاذا افترقا وجب البیع، مگر اینکه ثابت بشه مغبون شده، مگر اینکه تخلف شرطی صورت بگیره، تمام عناوین مستوجب خیار. این تفاوت حرف نائینی و حرف آخوند. خب اشکال سوم به استدلال به این روایت اینه که این روایت ناظره اصلا به خیار مجلسه. البیعان بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع، نسبت به خیار مجلس، یعنی امام دارن عمد خیار مجلس رو ذکر میکنن. شما به محض این که معامله و عقدی رو منعقد کردید، برای شما یه خیاریست به نام خیار مجلس. این خیار مجلس پایانش کیه؟ پایانش فیض افترقاست. اصلا این نه به اصل عقد نظر داره، نه به عناوین تاریه بر عقد نظر داره، بر هیچ کدوم نظر نداره. فقط این روایت ناظر به خیار مجلس است و پایان خیار مجلس. پس البیان بالخیار مالم یفترقا، یعنی حضرت دارن خیار مجلس رو میگن. فاذا افترقا وجب البیع، وقتی که جدا شدن بیع بر اینها لازم میشه. یعنی کی این خیار مجلس تموم میشه؟ این خیار مجلس تا کی باقی است؟ فاذا افترقا، پایان خیار مجلس افتراق، افتراق وجب البیع نسبت به اون خیاری که گفتیم البیان بالخیار. تو اون حدیث فضیلم که من خوندم که مشرط و فلحیوان، بعد از این که حضرت فرمودن فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهم، قال قلت له مشرط فلحیوان، یعنی ما خیار مجلس رو بیان کردیم و از خیار حیوان داره سوال میکنه، بعد هم حضرت فرمودن 3 روز. خب این معنا داره، ولی اگه حضرت میخوان بگن بعد از این که شما از مجلس عقد متفرق شدید به هیچ وجه غیر قابل فسخ نیست، دیگه معنا نداره بگه پس خیار حیوان چیه. حضرت میفهمن 3 روزه، شما که گفتید فاذا افترقا وجب البیع، پس چرا میفهمید 3 روز خیار حیوانه؟ مثل آخون میگه که خب حضرت داشتن بیع رو فی حد نفسه میگفتن، وقتی فی حد نفسه میگفتن بعد از خیار حیوان میپرسه. حضرت میفهمن اگر مورد معامله حیوان باشه تا 3 روز امکان فسخ وجود داره، ولی فی حد نفسه عرض کرده. ولی این اشکال سوم اینه که اصلا حضرت ناظر به خیار مجلس بودن، چون ناظر به خیار مجلس بودن گفتن که پایان خیار مجلس هم افتراقه، افتراق متبایعین از هم دیگه میشه پایان خیار مجلس. پس این روایت نه دلالت بر لزوم کرد فی حد نفسه و نه دلالت بر لزوم کرد صرف نظر از عناوین عارضه بر خودش. پس اصلا این روایت قابل استدلال نیست. خب حالا تقریبی غیر از این اشکال سوم داشتن؟
اشکال اول جور دیگه تشریح شده برای کلام آخر همین
شده باشه. حتی اشکال اول آقای خویی نگفتن دلیل اخص از مداز؟
نه اشکال
تطبیق آخر. آخر
اینجا میگن که آخر میخواسته بگه اطلاع نداره، نه که مختزایی
بگیره. اطلاق نداره نسبت به عناوین خیار دیگه، چون حضرت دارن میگن که بی فی حد نفسه اینه، ناظر به عناوین نیستن دیگه، اطلاق نسبت به عناوین نداره.
نداره یعنی که ناظر به ذاته یا نه ناظر فقط به یک سبب کمی؟
نه نه ناظر به ذات، چون ناظر به ذاته نسبت به عناوین عارض اطلاق نداره، پس اونا تخصصا خارجن. اصلا امام در پی این نیستن که یه عناوینی ممکنه وجود داشته باشن که مستوجب خیار باشه. این
نماهیت دل به علل لزوم من جهل خیار مجلس فقط اینجوری تعبیر کرده.
به هر حال اینا دو تا تقریبا مجزاست که من عرض کردم، عرض منه. بنا فکر میکنم اینجا دیگه ما مثل الفقهاء رو خیلی بد گفتیم، ولی مثل که اینجا خوب تقریب کرد. البته این اشکال سومی که عرض کردم تو مثل الفقهاء نیست، این که اصلا این روایت فقط ناظر به خیار مجلس و پایان خیار مجلس.
حسن
بسیار خوب. آقای خویی مثل که میپذیرن که البیان بالخیار مالم یفترقا دلالت بر لزوم میکنه، اما به نظر ما هم اشکال اول هم اشکال سوم هست. اشکال اول فقط ناظر به اینه که اخص از مدعاست، ولی ممکنه در خود بی دلالت کنه. اما اشکال سوم اینه که اصلا این روایت ناظر به خیار مجلس، البیان بالخیار مالم یفترقا، حضرت دارن میگن که در بی یه خیاری وجود داره و اون خیار خیار مجلس است. یعنی مادامی که خریدار و فروشنده با هم در مجلسی هستن اینا اختیار فسخ دارن، اما وقتی جدا شدن دیگه این خیار از بین میره و اصلا نه ناظر به اصل بی است که لازمه و نه ناظر به بی است به لحاظ سایر عوارض، به خاطر این مستفیضه اصلا دلالت بر مسئله نمی کنه. زیلم قرینه بر مدعای ماست، چون حضرت وقتی که بحث مشرط و فعل حیوان پرسه حضرت فهمان سلسط ایام سه روز است. بله اصلا ما ناظر به یک خیار بودیم فقط، نبیشته. به نظر میاد البیان بالخیار دلالتش بر مسئله تا سوال شما سوال خوبی است. میگن این که جعل خیار در یه عقدی میکنن معناش اینه که این عقد فی حد نفسه لازمه که ما جعل خیار میکنیم. اگه عقد جایز بود یعنی خودش قابل فسخ بود که جعل خیار نمیشد بکنیم. سوال شما اینه دیگه. این در فرضی است که ما هیچ اثری برای جعل خیار جز این نبینیم، اما اگه اثر دیگه ببینیم دیگه این فرمایش شما تمام نیست. شما میگید اگه عقد جایز باشه یعنی خودم یک طرفه میتونم فسخ کنم، پس لازم نیست برای من خیار بگذارید. خب در موارد خیاره، در موارد خیار یعنی هر در موارد عقد جایز یعنی هر طرف میتونن فسخ کنن دیگه، درسته؟ حالا اگر شما در ضمن عقد جایزی شرط کردید که من فسخ نمی کنم، یعنی در حقیقت اون حق فسخ خودتون رو اومدید ساقط کردید، ولی خب اگر خیار وجود داشته باشه این خیار غیر از اون حق فسخی است که در عقد جایزه. اگه بتونید، یعنی ما برای جعل خیار آثاری علاوه بر جواز عقد میشناسیم. مثلا فرض کنید که اگر شارع برای ما خیار قرار داده، خیار اگر حق باشه قابل اسقاط، اگر حکم باشه قابل اسقاط نیست. یعنی اگه شرط مخالف هم بکنید بعد اون شرط مخالفتون میشه شرط مخالف سنت. به هر حال اثر جعل خیار منحصر به این نیست، ولی اینی که شما میفرمایید حداقل فهم عرفی از جعل خیار اینه که این عقد فی حد نفسه لازم است که ما داریم براش جعل خیار میکنیم، ولی این حد اکثر مال چیه؟ مال بیع است. با سایر عقود مختلف قصهش که آیا خیاری که در بیع هست در همه عقوده یا در بعضی از عقود، مسلما همه خیار مال همه عقود نیست. وجه فصل بعضی از عقود فقط ممکنه که به شرط متبایعین باشه که خودش مقتضای عقده، یعنی مثل اینکه شما در عقدی خودتون شرط کنید که حق فسخ داشته باشه.
یعنی خیار قرض یا عقد تصویر میشه؟
در نکاح تصویر میشه؟ در نکاح نه، در نکاح عیوب خاص رو گفتن موجب فسخه و الا نگفتن هر عیبی موجب فسخه. اونی هم که در نکاح هست به خاطر اینه که بعضی از عیوب اصلا مقتضی عقد از بین میبره، مثل ناتوانی مرد اصلا مقتضی عقد نکاح از بین میبره، از این جهت موجب بطلانه. ولی فرض کنید شما خونه رو اجاره کردید، بعد معلوم میشه این خونه کلی عیب داره، یعنی صرف عیب این که حالا این خیار عیب وجود داشته باشه اون خودش محل بحثه.
بحث ثبوتی نیست، اثباتی نیست. ثبوتن اگه یه مورد شاره در هر عقدی
درست
شرعن بگنج خیار هست، این به معنی اینه که پس لولای این لزوم داره دیگه، مختزاش هم لزوم بودی.
خب عرض کردن در فرضی است که ما برای خیار داشتن اثری جز فسخ نبینیم، اگه اثری جز فسخ ببینیم ما فهم عرفی اگر این باشه، خب همه جا اینو باید فکر کنم همه جا شارع آیا خیار قرار داده یا نه. بله خب در نکاح عرض کردم بعضی از عیوب مثل مثلا انین بودن و امثال این چی میفهمید؟ بله خب بعضیش هم گفتن که اختصاص به بیع نداره، شامل مواردی میشه. خب البته این استدلالی که ایشون فرمودن غیر از بحث البیان بالخیار بود دیگه، ایشون میگفتن کلا جعل خیار، عرض کردم جوابش اینه که برای جعل خیار آثاری غیر از اون جواز فسخ هم متصوره. بسیار خوب. اما دلیل نهمی که بر لزوم عقد بهش استدلال شده بحث استصحابه. اگه یادتون باشه ما در تعریف اصالت اللزوم که اصل لزوم است، بعضی گفتن معنای اصالت اللزوم یعنی این که موافق با استصحابه. منظور از اصالت اللزوم یعنی اصل عملی اقتضاء لزوم دارد. کدوم اصل عملی؟ خود استصحاب. یعنی میخوام بگم که استصحاب میتونه هم دلیل بر اصالت اللزوم باشه، هم میتونه خودش معنای اصالت اللزوم باشه، همونطور که قبلا گفتیم. استصحاب چجوری دلالت بر اصالت اللزوم داره؟ میگن خب وقتی شما معامله و عقدی رو منعقد کردید به مقتضای عقدتون، مثلا اون آقا مالک شد، بعد فسخ میکنید، شک میکنید که بعد از فسخ کماکان اون آقای خریدار مالکه یا شما یه فروشنده مالکید، میگن استصحاب میکنید بقاء ملک خریدار رو. پس شما هر وقت فسخ کردید شک میکنید که از ملک او خارج شد یا خارج نشد، استصحاب میکنید بقاء در ملک او رو. خب نتیجه بقاء در ملک او یعنی فسخ شما بی اثر بود، یعنی شما با فسخ مالک نشدید. این همون اصالت اللزومی است که ما میخوام بگیم. ما نمیخوام بگیم که استصحاب دلالت بر لزوم میکنه بگید اصل مثبته. میگیم مقتضای استصحاب اینه که این در ملک شما با فسخ داخل نشد، همون نتیجه ای که ما از اصالت اللزوم میخواستیم بگیریم. پس استصحاب نتیجه میده که بعد از فسخ از ملک خریدار به ملک شما فروشنده دوباره وارد نشد، این همون نکته ایست که ما میخواستیم اثبات کنیم که عبارت بود از اصالت اللزوم. این خواستم هم شبهه مثبت بودن در اینجا نیست. خب این استصحاب، مرحوم شیخ گفتن که بر استصحاب اشکال شده که این استصحاب معارض با یه استصحاب دیگه است. اون استصحاب چی؟ اون استصحاب عبارت است از تسلطی که من فروشنده بر ملک خودم داشتم. من قبل از اینکه این جنس رو بفروشم که بر ملک خودم تسلط داشتم، الانم احتمال میدم هنوز اون تسلطم نسبت به فسخ عقد وجود داشته باشه. خب من استصحاب میکنم وجود اون سلطه رو. قبل از اینکه من این کتاب رو به شما بفروشم سلطه بر این مال داشتم یا نداشتم؟ داشتم. الانم احتمال میدم بازم کماکان حق فسخ دارم، یعنی سلطه دارم که این مال رو دوباره از ملک شما به ملک خودم برگردونم. خب من استصحاب میکنم بقای اون سلطنت و سلطه رو. نتیجه بقای سلطنت و سلطه چیه؟ اینه که من میتونم دوباره اینو از ملک شما به ملک خودم برگردونم. خب پس در برابر اون استصحابی که شما گفتید که این در ملک آقای خریداره و به ملک فروشنده وارد نشده، ما یه استصحابی داریم، استصحاب بقای سلطه. اون استصحاب بقای سلطه دلالت میکنه بر این که من هنوز بر مال سلطنت دارم و میتونم اینو فسخ کنم. پس این استصحاب مخالف با اون استصحابه. پس حداقلش اینه که استصحاب دلیل بر لزوم عقد نیست، چون معارض داره. این اشکالیست که مرحوم شیخ مطرح کرده. در جواب این اشکال گفتن که خب اون سلطه ما که به تبع مالکیت ما بودی، وقتی مالکیت ما زائل شد سلطه ما هم یقینا زائل شده. اون سلطنت و سلطه ای که قبل از فروش این کتاب من بر مال خودم داشتم، سلطنت و سلطه ای بود که به تبع مالکیت من بود. چون من مالک این کتاب بودم سلطه و سلطنت داشتم. حالا که این کتاب رو فروختم شک میکنم که کماکان سلطه و سلطنت دارم یا ندارم. اون سلطه سلطنت که تموم شد. اگه سلطه و سلطنتی باشه که اون حق و اختیار و هم زدن باشه، اون یه سلطه و سلطنت دیگه است. پس اون استصحاب که اون یقین سابق و سلطه سابق که از بین رفت قابل استصحاب نیست. پس استصحاب معارض نیست. تقریب دیگری در استصحاب معارض صورت گرفته و اون اینه که نه، ما هر بیعی که صورت میشه خیار مجلس که دارن دیگه، هر بیعی که صورت میگیره خیار مجلس دارن. پس شما علی رغم این که این مال رو به ملک دیگری وارد کردی، به مقتضای خیار مجلس هنوز حق به هم زدن این معامله رو داری. پس خیار مجلس در حقیقت دو چیز رو اثبات میکرد، یکی این بود که شما فقط تا مجلس هست خیار داری، یکی این که این سلطه برای شما هست. خب ما میدونیم که بعد از تفرق متبایعین خیار مجلس از بین رفت، ولی شک میکنیم این سلطه در قالب دیگه وجود داشته باشه. در چه قالبی؟ در قالب این که کلن عقد جایز و عقد فسخ وجود داره. من استصحاب بقای سلطه میکنم. فرق این تقریب و تقریب قبل چی بود؟ تقریب قبل میگفت قبل از این که بفروشم من سلطنت بر مال داشتم. خب جوابش این بود بعد از این که فروختی دیگه سلطنتی نداری. اما این تقریب میگه نه، حتی بعد از فروش من سلطنت بر مال داشتم. شما چه سلطنتی بر مال داشتی؟ گفت خیار مجلس داشتم. بله. پس به هر حال در این تقریب ما سلطنت بعد از بی رو تقریب کردیم که ما بعد از بی سلطنت داشتیم. خب این تقریب هم تقریب تمامی نیست. اولا همه معاملات خیار مجلس درش وجود نداره، چون بعضی در مجلس واحد صورت نگرفته و ما اصالت اللزوم رو در همه بی ها میخوام مطرح کنیم. حالا گذشته از این که آیا خیار مجلس مال همه عقد است یا فقط خصوص بیع است، اگر مال همه عقد نباشه باز دلیلم اخص از من داست. همه بیع ها هم مجلس معامله ندارن که ما بگیم اینطوریه. خب این که یه اشکال. اشکال دوم هم همین که به نظر شما هست، به هر حال اون سلطه که فیض افترقا و جبل بیعه، اون سلطنت که از بین رفته، اگر سلطنتی وجود داره از جنس اون سلطنت نیست، اون یه سلطنت دیگه است. یعنی این که شما اختیار و اجازه فسخ رو دارید، خود این نشان دهنده این که یه سلطنت آخره که شما اجازه فسخ دارید. به هر حال اینها معارضه با استصحاب نیست. نتیجتا اینه که استصحاب اقتضاء لزوم بیع و عدم امکان فسخ و عدم انتقال به ملک بایع به سبب فسخ رو دلالت داره و معارض هم نداره. البته عرض کردیم که نتیجه استصحاب تقریبا مثل همون اصالت اللزومه، و الا استصحاب اگر بخواد خودش لزوم رو اثبات کنه میشه مثبت، ولی نتیجهش همینه. خب اما نوبت به استصحاب میرسه یا نه، نوبت به استصحاب در فرضی میرسه که ما دلیل لفظی نداشته باشیم. اگه کسی اثبات کنه که عفو بالعقود دلیل لفظیه و اثبات مدعا میکنه، دیگه خب نوبت به استصحاب هم نمیرسه اصلا. یعنی ما کی میتونیم به استصحاب بر اصالت اللزوم استدلال کنیم؟ در فرض نبود دلیل لفظی. ولی اگه کسی گفت دلیل لفظی وجود داره، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه و نیازی به استصحاب هم نداریم. ولی چون استصحاب خودش یکی از تعاریف اصالت اللزوم بود، از این جهت بسیار خوب. اینها مجموعاً ادله‌ای بود که در ارتباط با اصالت اللزوم مطرح شده بود و گفته بودن از اینها می فهمیم که هر عقدی لازم است مادامی که شارع حکم به جوازش نکنه. این نکته رو باز تکرار میکنم که اصالت اللزوم نمیخواد بگه که ما هیچ عقد جایزی نداریم، میخواد بگه قاعده در عقد لزومه، ولی بعضی از عقود رو شارع اومده استثناء کرده و گفته نه اینا جایزن، که اونها میشه تخصیص ادله اصالت اللزوم. برزن میرسید؟ یعنی قائل به اصالت اللزوم نمیخواد بگه ما عقد جایز نداریم، که خب عقد جایز داریم، ولی عقد جایز اون عقدیست که دلیل خاصی بر جوازش وجود داره. هر عقدی که دلیل خاصی بر جوازش وجود نداره ما اون عقد رو لازم میدونیم. مثلا شک میکنیم که سبق و رمایه این عقد لازمه یا عقد جایزه، اگر دلیلی بر جوازش نباشه میگیم عقد لازمه به مقتضای ادله‌ای که اصالت اللزوم رو اثبات میکرد. خب این مطلبی است که آقایون گفتن. تقریبا از وقتی که این قاعده اصالت اللزوم مطرح شده، همه قائلن به این که اصل در عقود لزوم است، مگر اینکه دلیلی بر جوازش باشه. حالا مستندشون مختلف و متفاوته. شاید بشه گفت که اصلا اصالت اللزوم خودش مرتکز متشرع هم هست یا مرتکز عقلا هم هست. ارتکاز همینه که به هر حال هر عقدی لازم باشه. تنها تفصیلی که بین متأخرین وجود داره اینه که میگن اگر ماهیت عقد صرفا اذن در تصرف باشه، ما میتونیم بگیم که نه، عقود اذنی ذاتن و ماهیتن عقود جایزن، اصلا عقود لازم نیستن. یعنی در عقود اذنی ما نیاز به دلیل خاصی بر جواز نداریم، بلکه صرف این که ماهیت یه عقدی اذنی باشه خودش دلالت بر جواز میکنه. حالا اینم بیشتر باید ازش صحبت بکنیم. پس نکنید تقریبا مشهور آقایون میگن که اصل در عقود لزوم است الا اینکه دلیلی بر جوازش وجود داشته باشه. عده از فقهای ما میگن که بعضی از عقود ماهیتاً اصلا جایزن، نیاز به دلیل خاصم نداره و اون عقود عقود اذنی هن. عقود اذنی چه عقودی هستن؟ عقود اذنی عبارتن از اون عقدهایی که در حقیقت یک طرف هیچ تعهدی در برابر طرف دیگه نداره، این میشه عقود اذنی. عقود اذنی عبارت هست از اون عقدی که یک طرف به دیگری اذن میده برای انجام فعالیت یا تصرف در مال و طرف دوم هم هیچ تعهدی نسبت به اون نمیده. مثل عقد آریه، عقد آریه شما یه وسیله رو به کسی میدید برای مدتی ازش استفاده کنه. در عقد آریه شما اذن دادید که کسی از اموال شما استفاده کنه، طرف مقابل درسته که قبول کرد آریه رو از شما، ولی در برابر این قبولی هیچ تعهدی نداد. شما بهش اذن دادید او از مالتون استفاده کنه، اونم هیچ تعهدی بابت این نداره. اینا میشه عقود اذنی. مثلا در عقد اجاره شما خونتون رو در اختیار کسی میگذارید که استفاده کنه، اونم متعهد به ازای هر میزان استفاده یا هر زمان استفاده یه مبلغی رو به شما پرداخت کنه، پس یک تعهدی طرف مقابل داره. ولی عقود اذنی یعنی اون عقودی که طرف مقابل هیچ تعهدی در برابر شما نداره، این اصلا ذاتاً جایزه، این نیاز به دلیل خاص نداره.
اگه شرط شده باشه
شرط شده باشه؟
شرط در آریه شرط میکنه
طرف
مقابل
قبول
میکنه.
شرط چی میکنه که
آریه؟
آریه مضمونه یعنی مثلا؟
آه
آره، مثل آریه مضمونه که تعهده، خب اون ذات آریه نیست، اون به مقتضای شرطه. نکنید وقتی میگیم عقد اذنی یعنی ذات عقد این اقتضا رو نداره، این به مقتضای شرطه. پس منظور ما از عقد اذنی اون عقدیست که ذات عقد این چنین اقتضایی درش وجود نداره، اگر اقتضایی باشه به مقتضای چی؟ به مقتضای شرط. خب پس نکنید من دو تا نظر کلی عرض کردم خدمتون. یه نظر این بود که کلن عقدها لازمن الا دلیل خاصی بر جواز بیاد. نظر دوم این بود که نه، عقود اذنی اصلا ماهیتاً یه عقد جایزن، یه عقد جایزن به خاطر اینکه طرف مقابل هیچ تعهدی نداره. من به شما اجازه دادم که در مال خودم تصرف کنید. من به این دلیل اینا هم یه اشاره بکنم که وقتمونم داره تموم میشه گذشت. دلیل اینها اینه که چرا ما میگیم عقود اذنی عقد جایزه، میگن این مقتضای به الناس مسلطون علی اموالهمه. شما به کسی آریه دادید میگیم نمیتونی پس بگیری، خب مسلطون علی اموالهم چیه؟ عقد اذنی یعنی اون عقدی که من اذن میدم به دیگری که در مال من تصرف کنه. میگه خب به چه دلیلی عقد اذنی جایزه؟ میگه خب به مقتضای سلطنت. اگه من مالمو در اختیار شما قرار دادم، به شما اجازه دادم استفاده کنی، بعد من حق نداشته باشم مالمو پس بگیرم، من سلطنت بر مالم ندارم. عقود اذنی و عقودی هم چون یه وقت شما در برابر این که در مال من تصرف میکنی یه تعهدی هم داری، مثل اجاره که شما بهای اجاره رو دارید پرداخت میکنید. خب اونجا در حقیقت یه چیزی رو شما تملیک کردید، مثل منافع رو تملیک کردید، ولی یه وقت صرفا شما اذن دادید من دارم استفاده میکنم، شما آریه دادید، بعد میگیم حقم نداری فسخ کنی، خب این که منافعت با تسلط داره. پس عقود اذنی اون عقودیست که در حقیقت من به دیگری اجازه دادم در مال من تصرف کنه یا فعلی رو از طرف من انجام بده، مثل وکالت. خب در مثل این عقود به مقتضای ادله تسلط بر مال من باید بتونم چیکار کنم؟ بتونم فسخ کنم و الا تسلط از بین رفته. حالا این بحث رو باز تکمیلش کنم. اللهم صل علی محمد و آل